أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم پایه‌گذاران دشمنی علیه اهل بیت علیهم السلام که همان امت مؤسس زیارت عاشورا هستند برای اینکه بتونن افکار عمومی رو فریب بدن و ظرفیت جامعه رو به نفع هدف شوم خودشون به استخدام بگیرن به حلقه واسط و حلقه های میانی که اصحاب فرهنگ و هنر هستند متمسک شدند که اینها در زیارت عاشورا امت ممهدند. امت ممهد به هر کدوم از دو تفکر حق یا باطل که گرایش و اعتماد بکنند میتونند خواسته اون رو به راحتی در آحاد مردم با همه تنوعی که مردم از نظر نژاد و رنگ و فرهنگ و سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و غیره دارن نهادینه کنند. خود به خود جریان سوم در سه جریان دشمنی با اهل بیت علیهم السلام در زیارت عاشورا جریان توده مردمی است که به خاطر نداشتن مبنا و بصیرت و تحلیل تحت تأثیر اعتبارات اجتماعی قرار می گیرن، تحت تأثیر رسانه، تحت تأثیر جایگاه ها، سوابق افراد قرار می گیرن و حرف اونها رو می پذیرن یا آگاهانه یا ناآگاهانه. بالاخره وقتی من یه مدحی گوش میدم، وقتی من یه سخنرانی گوش میدم، وقتی من یک آهنگی گوش میدم، وقتی یه سریالی نگاه میکنم، یه سری پیام هاست که داره از طرف اون فرستنده پیام به ذهن من و روان من القا میشه. بعضی از اینها رو من با توجه میگیرم، خیلی هاش رو هم اگر واقعا اونی که داره این کار انجام ده هنرمند باشه بدونه که من متوجه بشم به وجود من القا میکنه. ظرافت هنر همینه دیگه، که انسان رو بدونه که متوجه باشه به سمت چیزهایی میکشونه که اگر صریح میگفتن قبول نمیکرد. خیلی وقتا ماها خیال میکنیم که خیلی چیزها رو خودمون انتخاب میکنیم، در حالی که فرایند انتخاب ماها تحت تأثیر اون چیزهاییست که به ذهن ما شده، یا مستقیم یا بیشتر وقتا غیر مستقیم. وقتی این سریال وضعیت سفید پخش شد، خب امثال من که کیف میکردیم، چون تمام خاطرات ریز به ریز نوجوانی ما رو احیا کرد. دقیق اصلا این آدم خیلی حس داشت. دهش از همه پسرها دوست داشتن بروستی بشن، از اون طرف دوست داشتن برن جبهه. آهنگای شهرام ناظری اینا رو خیلی گوش میکردن، خوشنویسی رو همه دوست داشتن، اون سرصدای آژیر قرمز و همه اینا برای ما یه نوستالژی فوق‌العاده بود. اما میدونید در یکی از سکانس‌های همین سریال وضعیت سفید که هیچ کس شاید نه تهیه کننده، نه نویسنده، نه کارگردان، نه اون بازیگر نقش اصلی این سکانس، نه بیننده اصلا برای این نشسته بودن و حواسشون نبود، بعد از اینکه اون قسمت پخش شد در منطقه 5 تهران که از مناطق شمال شهر تهرانه، آموزش و پرورش یک تحقیقی رو انجام داد در مدارس ابتدایی دخترانه. درصد بسیار عجیب و غریبی از دخترها بعد از اون قسمت از وضعیت سفید گفته بودن ما عمرن ازدواج نخواهیم کرد و اگه ازدواج کنیم حتما بچه دار نمیشیم. وضعیت سفید اصلا موضوعش این بود؟ نه، خواست بگه زندگی در دوران جنگ تو تهران چجوری بود. بری اون سکانسی که بهروز میاد توی باغ، همه دیگه از اون باغه، اون مکان وسیع که همه تجمع کردن رفتن، حالا مدرسه بود، باغ بود، چی بود، فقط همسر ایشون مونده و خودش وارد باغ میشه. همسرش باردار بوده دیگه، درد زایمان شروع شده، داره به خودش میپیچه و متاسفانه جاهلانه یا آمدانه هم تهیه کنند و کارگر این قسمت رو طولش میدن، زج کشیدن یه زن برای بچه دار شدن. بعد بهروز مستعصل میشه چیکار کنه، یه قرون صدقه زنش میره فایده نداره، آخر میره خودشو پرت میکنه تو از داد میزنه خدا فلان. همین صحنه غیر مستقیم تو روان یه دختر بچه تأثیر گذاشته که ای وای آدم مادر بشه اینجوری میخواد بشه، نمیخواستن ازدواج نمیخواد بکنه. آیا واقعا کسی این سناریو رو برای اینجا نوشته بوده؟ نمیدونم، انشالله که نه، ولی اثرش رو میذاره. شما سنگی رو پرت میکنی میخوره به شیشه، کار به نیت شما نداره که. اگر مقدار نیرو و انرژی که این سنگ وارد میکنه از مقاومت شیشه بیشتر باشه، شیشه میشکنه دیگه، حالا چه عمدن زده باشه چه سهوًا اثرش رو گذاشت. اصطلاحا به این دومیه میگن اثر وضعی، بالاخره تو بخوای نخوای اثر رو بچهای ما گذاشت. اصحاب فرهنگ و هنر بخش زیادی از اون مبانی، اصول و سیاست‌ها و ارزش‌هایی که اصحاب امت مؤسس بخوان به خورد جامعه بدن در ناخودآگاه جامعه کار می‌ذارن، یا به تعبیر دقیق شهید مطری خود ناآگاه. من از آقای مخملباف دیروز اشاره کردم که همه ما دهه 60 اینو یک فیلمساز فوق‌العاده حرفه‌ای و فلسفی، انصافاً دومیش که خیلی درست بود، فیلم‌هایشون خیلی دقیق و عمیق بود، یعنی حداقل شما سه بار با دقت می‌دیدی بفهمین چی می‌خواد بگه آخرش، خیلی دقیق بود. معمولاً فیلم‌های می‌ساخت با کمترین هزینه در یه لوکیشن بسته ولی پر اثر، خیلی فکری. اما وقتی این آدم فکرش منحرف باشه این میشه دیگه، عروسی خوبان ساخت، عروسی خوبان. یعنی شما تا حالا در دهه 60 خوبان جامعه رو کی میدونستی؟ رزمنده ها، مبارزان، نمیدونم انقلابی ها، جانبازا. خیلی ساده و راحت هر چی ما مبانی و ارزش ها در نگاه حضرت امام داشتیم و با خاک یکسان کرد در این فیلم، و چقدر هم تشویق شد توسط بچه های انقلابی. قصه از این قرار بود، من یه نمونه میخوام عمدن باز کنم تا باز همین تاکید چند روزه منو لاغر یه نفر جدی بگیره، بابا اینقدر راحت خودتون رو به قول قومیات دمپر این رسانه اینا به راحتی ندید، بچه هاتون رو راحت در اختیارشون این گوشی ها رو نذارید مگر بهشون سواد رسانه یاد بدید. لاغر هیچ اشکالی اون موقع نداره، کورکورانه نرن همینجور پای هر فیلم و سریال و هرچی. در عروسی خوبان اصلا اصل قصه چی بود؟ یه محمود بیغم، اسمو ببینید چقدر دقیق انتخاب کرده، یه رزمنده است در جبهه موجی شده به قول بعضیا، یا اعصاب و روان دچار مشکل اعصاب روان شده، این برگشته دیگه شهر و جنگم تموم شده، عاشق دختری حاجی بازاری شده. برای نوجوانای جلسه خیلی جا نمیفته، من باید توضیح بدم. در زمان جنگ یه سری اصطلاحات بود برای مردم نفرت انگیز بود، مثل حاجی بازاری. منظور هر آدمی که تو بازار کار میکنه نبود، منظور سرمایه‌داران زالو صفتی بود که اصلا کار نه به جنگ داشتن نه به گرسنگی مردم، جنس احتکار میکردن، هر جو دلش خواست بالا پای میکرد، این تحت اون حاجی بازاری. یکی دیگه از این اصطلاحات که منفور بود بنز بود. بنز نماد کسانی بود که مرفه بی دردن. توی یکی از این فیلم‌هایی که ساخته شد به اسم روحانیت، متاسفانه دیدید دیگه، جوونه نگه داشت جلوی پای اون روحانیه گفت چی آج آقا بنز به شما نرسید؟ اول انقلاب این بود که هر کی بنز داره یا مال مصادره‌ای یا بلی چیزی بالا کشیده که بنز داره، نماد خیلی پولداری اونا بود. این آقای محمود بیغم که این جانباز موجیه برمیگرده عاشق دختر یک حاجی بازاری میشه، بین دو چیز گیر میکنه، ارزش‌های خودش، خط مقدم، جبهه، شهدا، انقلاب، مبارزه با مثلا استکبار فلان، تا عشقش به یه دختر حاجی بازاری که اصلا هیچ کاری به این ارزش‌ها نداره. در دعوای بین ارزش‌ها و دلش بالاخره دلش پیروز میشه، میره خواستگاری دختر حاجی بازاری، اتفاقا قبولم میکنن. اصلا فیلم رفقا اما اول تیتراجش اینجوری شروع میشه، این آقای رزمنده دیروز نشسته تو بنز حاجی بازاری، دختر این حاجی بازاری هم با اون عروس کنارش، از آرایشگاه دارن میرن برای مجلس عروسی که خونه بزرگ حاجی بازاری است. تموم شد، یعنی ببخشید زرشک، این همه شعار میدادید آخرم همون رزمندتون اومد تو ماشین همین حاجی بازاری بنز نشست، دستشم توزش دست دختر حاجی بازاری داره میره، تموم شد. انقدر این مرد حرفه‌ای تو فیلمسازی، تو همون اول فیلم که اسما میاد دیگه، تیتراژ اول فیلم، دوربینو پشت صندلی عقب گذاشته، زوم کرده روی کاپوت جلوی بنز، یه چیزی نمادیه، یه پایه است، یه دایره است، سه تا خط، وسط این سه تا خط یه سوراخ کوچیک. این دوربینو زوم کرده اون سوراخ کوچیکه، ببین چقدر حرفه‌ایه. راننده داره رانندگی میکنه، شما از پشت یه آقای خانم میبینی که عروس دامادن، ماشین داره میره، هیچ کس حرفی هم نمیزن چون تازه تیتراژ. همین جوری که داره میره و دوربین تو اون سوراخ علامت بنز زوم کرده داره میره، دیگه کار به کسی نداره، میرسه به یه سراهی که یا باید سمت راست بری یا سمت چپ. راننده میپیچه سمت چپ، رو دیوار نوشته اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما همچنان ایستادیم. یعنی چی؟ کشک بود، آخر توافق کردی. میره به چهارراه بعدی، میرسه میپیچه، نوشته اینا جملات امام ها، نوشته من یک موی شما کوخنشینان رو به کاخنشینان نمیدم. یعنی زرش الان کوخنشینه تو بنز کاخنشینه نشست، تموم شد. به هم راحت هنر ببین چه کار میکنه. بعد میان تو عروسی، بچه های بسیجی که من عرض کردم متاسفانه با لباس بسیجی و چفیه تو عروسی نشستن وسط حیات، بقیه رو میسندلیان حسن جشن و عروسی و حرفا، اصرار میکنن که داماد صحبت کنه. دامادم با کت و شلوار و فلان میره میکروفون رو برمیداره، شروع میکنه به تشکر کردن، تشکر میکنم از شما که اومدید. اوضاع حجاب و اختلاط زن و مرد رو که میره قاطی میکنه، هی تو ذهنش صحنه‌های خط مقدم و خونپاره و لت و پار شدن بچه ها یا زهرا اینا میاد، داغ میکنه حجی دیگه، قاطی میکنه، شروع میکنه میگه اونایی که با جورابای لنگه به لنگه اومدن خوش اومدن، اونایی که با زنای لنگه به لنگه اومدن، بسیجیان بلند میشن شعار میدن به نفع حجی و یعنی اینم یه مش آدم نفهم که اصلا عرف نمیفهمن شرایط، با لباس خاکی اومدن تو عروسی، بعدم شعار میدن، بعد میره سخنرانی میکنه تو عروسی، قشنگ له کرد رفت. بعد متأسفانه تو این کشور ما آقای مخمل باف و عروسی خوبانش قیمه قیمه کردیم که به ببین چه فیلمی ساخت. چرا اون موقع کسی حواسش نبود؟ یه نفر فقط من میشناسم که اون موقع که آقای مخمل باف رو دست بلند میکردن به عنوان یک فیلمساز دینی و انقلابی، به آقای حاتمی کیا که هیچ که نمیشناخت یه نامه نوشته اون مرد و تعریف از ابراهیم حاتمی کیای اون روز کرده و گفته این یعنی مخمل باف بادکنکی است که به زودی خواهد ترکید. اسمش شهید سید مرتضی آوینیه. نامه نوشته با حاتمی کیا میگه مخمل باف یه بادکنکی است، بی خود بادش کردن، این به زودی میترک. و از حاتمی کیا تعریف میکنه. حاتمی کیایی که چند دهه بعد برعکس این مردک یه آژانس شیشه‌ای ساخت، فقط توی مغازه کل فیلم ضبط شده، کم هزینه. چیکار کرد؟ در دوران اصلاحات خبیثی که اون مردک هی میگفت جامعه مدنی، جامعه مدنی فلان، اینا رو گذاشت توی منگنه، گفت خیلی خوب، اصلا فرض بکنیم حرف تو درست، جامعه مدنی که تئوری 400 سال قبل بود، توفاله شده بود، داشتن اینا ناشخار میکردن، گفت اصلا فرض بکنیم حرف تو درست، همه چی باید بر اساس قانون باشه که بشر تو مجلس نوشته، نه قانون خدا. خوبه، خیلی خوب، یه جوونی بر اساس همین زندگی شماها یه روزی رفته جبهه از ناموس و امنیت جناب عالی دفاع کرده، همون موقعی که تو دنبال چیزای دیگه‌ت بودی، شیمیایی شده، الان داره میمیره، اگه بخواد به مسیر قانونی بیاد بلیت بگیره همینجا جون میده، چیکار کنیم؟ نباید به این بدون نوبت چیز بدن بلیت بدن بره آلمان درمان بشه؟ تای قصه جانباز شیمیایی است که داره میمیره دیگه، تموم کن. اگه بخوای تو قانونی که زور میزنی جامعه مدنی بری، ارزش ها رو باید ذبح کنی. آخرم شد دیگه، رو هواپیما جون داد، قشنگ جامعه مدنی رو گذاشت تو بنبستی که اینا هرسشون گرفت و نمیذاشتن، مثل این گاندوی که رئیسشون قبلی نمیذاشت پخش بره. یه آدم هنرمند میتونه یک تفکری دولت رو به چالش بکشه بدون اینکه توهین بکنه و تخریب بکنه. میگه اصلا فرض کن حرف تو درسته، حالا اگه گیر کردیم بین قانونی که مجلس نوشته و ارزش‌هایی که اگه نبود همین نماینده مجلس الان رو اسم همه بچه‌هاشون یه ابن و بنت بعد می‌ذاشتن، کدوم اولویت بدیم؟ گیر می‌کنه. درست شد؟ از حواستون هست به اسخاف فرهنگ هنر هر مواد خامی بدی یک آشی میپزن که تو انگشتات که سهل قاشق چنگالت هم باش بخوری. ولی ما غفلت میکنیم. متاسفانه مسئولین ما این فضای مجازی یله رو که فقط 117 بار رهبر انقلاب تا فروردین 1401 در مورد فضای مجازی هشدار داده. 117 بار. هیچ که اعتنا نکرد. هیچ کس. قانون داریم برای فضای مجازی. هیچ که اعتنا نمیکنه. چون نفوذی ها میدونن کجا برن بشینن. به اسم این که حق مردم تو آزادی اطلاعات نگیرید. چرا مردم فلان میکنی؟ سانسور فلانه دارن آلوده میکنن همه جامعه رو. خب امت سوم کیان؟ توده جامعه هستن که چون خودشون مبنا ندارن مثل امت مؤسس متفکر نیستن، به ظرافت های کار فرهنگ و هنر هم کار تخصص ندارن، به راحتی فریب میخورن. و اینا چیکار میکنن؟ هر تفکری که تونست خودش رو ثابت بکنه و نشر بده و به ذهن ها فرو کنه، شایعت و بایعت و تابعت، مشایعتش میکنن، بیعت باش میکنن، تبعیت ازش میکنن. حالا بر چه کاری؟ بر قتل امام حسین علیه السلام بود. میان امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 147 نهج البلاغه میگه مردم سه گروهن: یا عالم ربانی هن، عمیق، ریشه دار، مبنا تو دستشونه، یا متعلمون علی سبیل نجاح هستن، یعنی کسانی که دارن زیر دست این عالمان ربانی آموزش می‌بینن به اونجا برسن. بقیه مردم هر کی میخوان باشن، اما به سر یا کراواتی فرق نمی‌کنه، همه جون رعا. اینا پشه‌های سرگردانن، اتباع و کل نائق، هر صدای بلند میشه دنبالش میرن، یمیلون مع کل ری، با هر بادی به اون سمت کشیده میشن. لم یستضیئوا بنور العلم، از نور علم هیچ خود درخشندگی و روشنایی نگرفتن. و لم یلجؤوا الی رکن وثیق، به هیچ ستون محکمی هم نچسبیدن. رو هوا، شما ذرات رو هوا رو دستت تو تکمید 2 میلیارد تاشون میبری میشه. وقتی پایه و اساس نداشته باشه کسی، مبنا نداشته باشه، تحلیل نداشته باشه، رسانه نفهمه، هنر نفهمه، فرهنگ نفهمه، به راحتی فریب بخوره دیگه. بعد این فریب هزینش کجاست؟ به کشتن امام حسین کشیده میشه. در جامعه‌ای که پیغمبر و کاتبان وحی، صحابه پیامبر، حتی بعضن اطرافیان و خانواده پیغمبر، شاعران، خطبا دارن به راحتی جاهلان حدیث پیغمبر رو تحریف میکنن و ما فقط بگیم آقا این که با پیغمبر بوده دیگه، مگه میشین دروغ بگه؟ خب معلومه 40 سال دیگه ما پیغمبر رو تو گودی قتلگاه کربلا با قول رسول الله سر بیبریم. وقتی آگاهی پایین باشه ما با آدمها فریب بخوریم، با جایگاه ها. این نمیدونم یار امامه، اون نوه امامه، این نمیدونم چی راحت گول بخوریم. جایی که مبنا رو داشته باشیم با اشخاص میریم میاییم. خطبه 210 نهج البلاغه رو ببینین، در زمانی که علی علیه السلام زنده بوده مگه چند سال همش از رحلت پیامبر گذشته؟ یه چند سال گذشته. کسی میاد به امیرالمومنین علیه السلام با تعجب میگه که آقا یک حدیث های عجیب غریبی به عنوان قرار رسول داره پخش میشه، این همش راسته؟ این چه خبر بوده؟ حضرت میگه نه نیست، احادیث که امروز از پیغمبر نقل میشه راست و دروغش قاطیه، مطلق و مقیدش قاطیه، همش قاطیه. بعد میفرماید در زمان حیات خود پیامبر عزیز اونقدر دروغ به پیغمبر نسبت داده شد که مجبور شد بایسته و خطبه بخونه و بفرماید هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت بدهد جایگاهش پر از آتش جهنم است. مگه دست برداشتن؟ بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسانی که از پیامبر روایت دارن نقل میکنن 4 گروهن، پنجمی ندارن. اولیش منافقین نفوذی هن. نگفت اولیش با اهل بیت، فرمود اولیش منافقین نفوذی هن که با آگاهی کامل دارن دروغ به پیغمبر نسبت میدن، پخش میکنن. مردم چرا میپذیرن؟ چون مردم میگن بابا این خودش صحابه پیامبر بوده، پیامبر رو دیده، از خود پیامبر شنیده، نمیتونن به این راحتی اینو رد کنن. اونا از این فرصت حد اکثر سوء استفاده رو میکنن، به اسم پیغمبر هر چی میخوان به خورد این مردم میدن. برای چه روزی؟ برای اون روزی که ازالت کم امراتب کم اللتی رتب کم الله فیا، این مودت اهل بیت از قلبا بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن. پس امت سوم مقصرند، نمیتونن بگن ما که سوادشو نداشتیم. خب میرفتی سوادشو یاد میگرفتی، تو چطور این گوشی رو دست میگیری ولی سواد رسانه نداری؟ چرا این کار رو میکنی؟ چطور تو پشت فرمون حق نداری بشینی وقتی آیین نامه نخوندی و گواهی نامه نداری؟ چرا راحت میشینی پشت خطرناکترین و وحشیترین مرکب تاریخ که رسانه و فضای مجازی است اگه بلد نباشی؟ به راحتی میبرنت، به راحتی. اینم از جریان شناسی دشمنی با اهل بیت. ما توضیحات زیاد، نکات ریز تو این قصه زیاد داریم، من تا وقت کم داریم و دوستم نداریم حوصله شما خدای نکرده سر بره. اینقدر رو بدونید که اگر امت مؤسس اراده کنه، فکر کنه، حوصله کنه، میتونه در جامعه امام حسین محبوب رو به امام حسین منفور تبدیل کنه، ناجی رو به مانع تبدیل کنه. امام حسین نجات دهنده بود دیگه، ان الحسین سفینه النجا و مصباح الهدا، کشتی نجات رو به عنوان عامل هلاکت جامعه معرفی کرد. حذفش کنید، حذفش کرد. طلبه‌ای که آقای مطهری رو ترور کرد تا آخرین لحظه سینه‌اش رو جلو گرفت و بازجویی و گفت من اسلام از شر این مردک نجات داد. چیکارش کن؟ چرا این میرفته به طلبا میگفته برین زبان خارجی یاد بگیرید؟ وای دیگه چی؟ مسئله حجاب، این کتاب مسئله حجاب، ببین چه آبروی از اسلام برده. مسئله حجاب که یکی از بهترین افتخارات آقای مطهریه. هنوز بعد از این همه سال در حوزه علمی کتابی مثل مسئله حجاب دیگه نوشته نشد، نوشته نشد. ولی خب چیکار کنیم وقتی کسی تفکرش غلطه ولی مطمئنه که تفکرش درسته؟ یکی از شخصیت‌های سیاسی که از منبری‌های قهارم بود در دهه‌های 50 60 70 80 90 و خب کج شده من دیگه اسمش رو خوشم نمیاد ببرم، ایشون خودش میگفت، گفت من مسئله حجاب شهید مطهری تازه چاپ شده بود، خود منم پادوی آقای مطهری بودم، طلبه دم دست آقای مطهری کاراش انجام میدادم. 10 شب یکی از علمای بزرگ تهران اون زمان منو برای منبر دعوت کرد، منبری خیلی قهاریه در اون زمان، گفت من شب اول یه سخنرانی کردم، جمعیت ریختن پای منبر به تشکر و تقدیر و فلان، جلو چشم جمعیت این عالم صاحب مجلس اومد داد و کشی سر من، فلانی خجالت نمی کشی؟ از این به بعد اگر خواستی اسم این مردک رو این منبر پیغمبر ببری حق قدر پاتو تو این مسجد بذاری. یه دفعه چیز شدم متنبه شدم، نکنه من از کانتی، هگلی، دکارتی چیزی گفتم بهش برخورد. گفتم آقا کیا میگی؟ گفت همین مطهری. گفتم بیا اول فاز، مگه چه خبت و خطایی کرده؟ گفت مگه ندیدی مسئله حجابش چه آبروی از اسلام برد؟ گفتم مسئله حجاب که قشنگترین چارچوب رو در مسئله حجاب ارائه کرده، میگه اصلا ما در اسلام حجاب نداریم، حجاب یعنی مانع، اونی که اسلام گفته ستر پوششه، تو رو چیز ارزشمندت پوشش میکشی، حجاب مانع نیست، مسئولیت محدودیت نیست، تو ماشین گرون قیمت میخوای روش چادر میکشی خط نندازن، این محدودیت برای ماشین یا مسئولیت؟ تو پارکینگ میبری ماشین تو میذاری محدودیت مسئولیت؟ گفته نگید حجاب که ازش سوء استفاده کنن، کجا یه آیه بیار گفته باش حجاب به معنای مانع و حاجبه؟ ما حجاب نداریم، ما پوشش داریم، موجود ارزشمند و لطیف و زیبایی مثل زن رو باید مسئول نگهداری از دست برد. این توضیح بعد حدودش رو درست گفته، حالا به ما برمیخوره. خلاصه فکر رو وقتی تغییر دادن دیگه هزینه برای دشمن نداره، چاقو رو میکنی تو شکم اون کسی که خیرخواهته و زندگی تو میبخشی به کسی که بدخواهته و فکر میکنی برعکسه. اما موضوع دیگری که در زیارتش رو بهش توجه شده بود این دو استراتژی دشمنی با اهل بیت بود که من چون قبلا اینا رو اشاره کردم دیگه توضیحی نمیدم که چجوری اهل بیت حذف شدن، هم از صحنه حاکمیت هم از صحنه قلب‌ها و محبوبیت. اول استراتژی دفع اهل بیت از مقام خلافت بود، دفعتکم عن مقامکم. دوم استراتژی ازاله محبت اهل بیت از قلب‌ها بود، ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم اللافیا. یه نکته خیلی مهم اینجا هست عرض بکنم، اگر فرصت شد وارد مبحث بعدی میشیم، نشدم انشالله فردا به شرط حیات. چجوری میشه این کار انجام بدی در کشور و جامعه و امت و فرهنگی که اهل بیت پر از فضائلن؟ همینجور نقل مجالسه، علی تو نماز رکوع تو رکوع صدقه داد آیه ناز، ای علی تو رفتا پیغمبر خواهی، ای علی در خیبر رو کند، ای عمر ابن عبدود آیه ناز. چجوری میشه؟ ببینید رفقا عزیزان، سروران، خواهران، برادران گرامی، ما چه بخواهیم چه نخواهیم انسانیم و انسان یک مسیری داره برای این که از یه چیزی خوشش بیاد و از یه چیزی بدش بیاد. یه مسیری از در درون روان انسان طی میشه تا من از یه چیزی خوشم بیاد یه چیزی بدم بیاد. اگر دوست داشتی در ماجرای سبک زندگی خواب و خوراک ازتون گرفته بشه، این سخن رو، این قسمت سخن منو خیلی خوب گوش بدید و الا خودتون به چیزی مشغول کنید چون دیگه نمیتونید بخوابید. آدم های عوام کل انعام میگیم آقا چرا این غذا رو میخوری؟ میگه خوشم میاد، خوشمزه است. چرا این لباس رو میپوشی؟ خوشم میاد، خوشگله. میگه خب چرا از این خوشت میاد از اون خوشش نمیاد؟ دیگه چیز نمیتونه بگه. خب یعنی چی چرا نداره؟ آدم خوشش میاد دیگه چرا نداره؟ این کار عوام کل انعام. میگیم عزیز این غذا رو که خودت هم میدونی سرطان زاست، ولی چی میخوری؟ میگه خب خوشم میاد. اون که خیلی غذای مفیدی، چرا نمیخوری؟ خوشم نمیاد، خوشمزه نیست. ته استدلال انسانهای عوام اینه که خوشم میاد یا نمیاد، میل دارم یا نمیاد ندارم، باهاش حالم خوبه یا حالم خوب نیست، تموش. خوش به حال دشمن که اینقدر میفهمه که ما چقدر تومون عوام هست که ته استدلال فهمشون همینه دیگه، میلشون. اما آدم فرهیخته مثل شما میگه وایسا من چرا از این خوشم میاد از اون خوشم نمیاد؟ چرا میرم مدرسه، دانشگاه، محل کاری، ماور، از این تیپ آدم خوشم میاد رفیق میشم، با اون تیپ آدم رفیق نمیشم؟ چرا آخه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ بررسی میکنه آخه، مگه من چه مرگم شده از این چیز به این خوبی بدم بیاد؟ یه فرایندی داره انتخابهای ما، تصمیمهای ما، مهر و قهرهای ما، محبت و بغضهای ما. این فرایند خیلی پنهانه در وجود انسان، ولی لحظه به لحظه در مورد همتون داره اجرا میشه. بخاطر شما یه چیزی رو خوشتون اومده دیگه، اومدید پاش دیگه. الان از امام حسین خوشت اومده، هر روز صبح پا میشه میای اینجا. یه دم از امام حسین خوششون نمیاد. بعد بریم بررسی کنیم که چجوری میشه ما از یه چیزی خوشمون میاد از یه چیزی بدمون میاد. نکته حرفه‌ایش تو حوزه جنگ شناختی اینه که دشمن میتونه کاری کنه شما از چیزی که نفرت داشتی بدون که کسی بهت حرفی بزنه بعد مدتی لذت ببری و از چیزی که لذت میبردی نفرت پیدا کنه. خیلی راحت میتونی تغییر بهش بگن تغییر ذائقه. مثل این که برن عملش کنن، فقط از ترشی خوشش بیاد، تالا از شیرینی خوشش بیاد، ترشی بدش بیاد، حالا از زبانش رو جوری عمل کردن که از ترشی خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد، نه که به زور میخوره، نه خوشش بیاد و از شیرینی بدش میاد. تغییر ذائقه، این فرایند رو دستکاری میکنن و انسان حواسش نیست. یه وقت به خودش میاد، خب چرا من زور میگی؟ من خوشم نمیاد دیگه، حالا با تو که کار ندارم، تو برو هیئت، من خوشم نمیاد از این کارا. تغییر ذائقه خطرناکترین کاریست که در جبهه حق علیه در توسط جبهه باطل داره انجام میشه و چقدر موفقه، چقدر موفقه. من به شما مخصوصا خواهران بزرگوار توصیه میکنم هیچ وقت بچه تو نقاشی میکشه میاره نگید چقدر خوشگل شده، بگید چقدر جالبه، چقدر جالبه، چه تناسبی بین اندازه دست و سر و پاش هست. نگو خوشگل شده، از اول داری تو مخش میکنی که برای همه فقط خوشگلی مبناست. حالا اگه دشمن اومد تیپ خوشگلی رو تغییر داد چی؟ شلوار پاره بپوش. اونجا میگه خوشگله دیگه، همه گفتن باید خوشگل باشی. وقتی رب به خودش رسید اومد جلو بابا، نگو چقدر خوشگل شدی اول، بگو وای وای چه حجابی، چه وقاری، ماشاءالله چقدر خانوم شدی. چون مبدأ میل انسان‌ها تعیین کننده پایان کارشونه. از اول هر جوری خوش باشی همونجوری تموم میشی. این تغییر ندید. الان همه ما میدونیم نوشابه ضرر داره یا نمیدونیم؟ میدونیم چقدر قند تو این نوشابه هست، ولی همه هم میخوریم. که لامصب نمیشه کنار بذاری خیلی. مبدأ میل ما رو دست گرفته، نمیتونیم کارش بکنیم. همه ما میدونیم این فست فودها ضرر دارن، ولی میخوریم. خیلی از این چیزایی که میخوریم و میدونیم سرطانزاست، میدونیم به کبد چرب آخرش میکشه، میدونیم پدر صفرا رو در میاره، همه رو میدونیم ما، ولی میخوریم. چرا؟ چون از اول اینجوری تربیت شدیم که هر چی دوست داری بخور. مامانه تر سفره گفته عزیزم چرا عزیزم، هر کدوم دوست داری بخور، هر کدوم خوشت میاد بخور. هیچ کس برای ما نگفت آخه خوش آمدن و نیومدن باید معلل باشه نه مدلل. تو باید بگی برای چی اینو از این خوشت میاد. خب چون خیلی مفیده، من اینقدر در روز پروتئین نیاز دارم، اینقدر کلسیم نیاز دارم، این ترکیب غذا همه رو داره، البته خوشمزه و قشنگم هست، ولی اگر قشنگ و خوشمزم نبود من میخوردم، این خیلی خوبه. اما این یکی همش ضرره بابا، این روغنهای جامد ضرره، این روغنهای سرخ کردنی ضرره، پدر ما رو در آورده، ولی همه دوست دارن، همه دوست دارن. چرا؟ چون خوشمزه میکنه، خیلی خوشمزه میشه، غذا چرب میشه، اصلا برق میزنه برنجش، آدم حال میکنه. وقتی تونست بین فهم ما یعنی عقل ما که تحلیل میکنه علتها رو و میل ما فاصله بندازه، برده دیگه، تموم شد. این دوتا استراتژی دفع اهل بیت از مقام خلافت و ازاله مودت اهل بیت از دلها، هر دوتاش این ریشه رو داشت. میدونی چی کار کردن؟ تبلیغات کردن که اگر علی ابن ابی طالب حاکم بشه میخواد تو پیاده رو بین زن و مرد دیوار بکشه، اصلا رحم به صغیر و کبیر رو نمیکنه. خیلی اینا سخت گیرن مردم، ای واقعا اینجوری میشه؟ آره. تا نه کی بس بهتره، این بهتره، میخواد تو پیاده رو خیابون بکشه، رئیس جمهوره میخواست میرم اون سمت دیگه. تبلیغات دیگه عزیز، رو تبلیغات چقدر باید دقت کرد. تبلیغات در انگلیس یه پروژه چند سال پیش انجام شده بود در مورد اثر تبلیغات رو تصمیم های آدم ها. یه فروشگاه خیلی بزرگی که متاسفانه تو کشور ما را برا داره، اینو باز میشه، هایپر میکنیم، که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اونجا جمع میکنن، کل فرهنگ ما نابود شد با این فروشگاه ها، ضمن اینکه اقتصاد خرد و نابود کرد، اقتصاد محله رو نابود کرد، کار نداره. خب انگلیسی ها متاسفانه برعکس ما خیلی با فرهنگه، آدم حالش به هم میخوره، پولو نمیریزن تو کیف خانوما برن ببینیم چی هست تو بازار، اول تو خونه چیزی که لازم دارن لیست میکنن، پا میشن میرن فروشگاه میخرن. اینا اومدن یه مؤسسه ای رو استخدام کردن، گفتن دانشجوهاتون بزنید دم در، از مردم خواهش کنید داوطلبانه لیست خریدی که میخواید برید تو بکنید و بدید ما ثبت کنیم. قبل میکردن داخل تو این فروشگاه بزرگ، زیر اون صدای آهنگی که همیشه پخش میشد، به صورت خیلی ظریف و ضعیف یه کالای بی ارزشی رو تبلیغ میکنه، مثلا چیتوز فرض کن، حالا الان که در کشور جزء کالای اساسیه، ولی یه چیزی که خیلی مردم اصلا اساسا نیاز بیشتر داشتن رو هی تبلیغ میکنه. برداشتن دیدن تو نیازهای مشتریان در بدو ورود 97%شون اصلا همچین چیزی رو ننوشتن، موقع بیرون رفتن 89%شون خریدن. این چقدر ناخودآگاه اثر میذاره این تبلیغات، چقدر. امروز تبلیغات بازرگانی چیکار میکنه؟ تو وسط سریال امام علی برات یه کفشی نمیدونم یک قابلمه رو چنان تبلیغ میکنه، فکر میکنه هر کی نداره خره، همونجا پیامکه رو میده. تبلیغات خیلی اثر داره. چرا؟ چون مبدا میل برای شما میسازه به صورت کاملا کاذب، کاملا کاذب. بزرگترهای جلسه، وای به حال شما اگه به بچه هاتون اینا رو ندید بگید. ما دهه 60 به ندرت مبل میدیدیم، مبل آدم تجملاتی ما مبل نداشتیم که، به ندرت مبل میدیدیم. چجوری شد الان ما بدون مبل نمیتونیم زندگی کنیم؟ یه کسی رئیس جمهور شد بلافاصله بعد جنگ، به صدا و سیما که داداشش رئیسش بود دستور داد بخشنامه کنید، هیچ فیلم و سریالی نباید پخش بشه مگر توش مبل، لوستر و تجملات باید باشه. چرا؟ هدفش به نظر خوش خیلی بود، میگه ما میخوام کشور توسعه بدیم، خب بگیم برین کارخونه بزنیم، وقتی مردم نمیخرن چه فایده داره؟ یه کاری کنیم مردم احساس کنن اصلا آدمی که تو خونش مبل و لوستر و LCD گنده نداره آدم نیستین که. موجین بعد یادتون هست یه سریالی ساختن خیلی دیگه مزخرف شده، این خانم سریا قاسمی مادر شهید بود تو این سریال، از گرسنگی و فقر داشت التماس میکرد به ادارات یه وام بهش بدن، ولی تو خونش مبل داشت، لوستر داشت. چون بخشنامه بودی گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. القاء نیاز کاذب به راحتی شد، به راحتی شد. چرا ما تو خونه هم نمیتونیم با یه تلویزیون ساده سر کنیم؟ بابا یعنی اصلا نمیشه فهمید، انگار با یه ژاپنی ترکی حرف میزنی. یعنی چی با این تلویزیون ساده میخوای تو بشین برنامه نگاه کنی؟ آره دیگه چه اشکال داره، آدمه همونه دیگه. نه زشته آقا، چرا باید همه چیز اینقدر مدرن بشه؟ تبلیغات روما اثر گذاشته، به خدا اثر میذاره. گفت یه آقایی داشت تو بازار میرفتید، یک جوونی ریش گذاشته تا نافش، که پیغمبرم یک چهارم این ریش نمیذاره، بعضی از جوونا میذارن. میدونید از یه قبضه بیشتر جای شیطونه. بعد این نتونست رد شه، خیلی مغزش چیز شد که این مشکلی با این ریشه نداره. بی بزرگی آخر فوزولیش فشار آورد، اومد گفت آقا ببخشید روم به دیوار، شما این ریشه به این بلندی دارین، شب میخوابین زیر پتو میذارین یا روی پتو میذارین؟ این گفت آقا من تا حالا چند سال هیچ مشکلی نشه، ولی فکر نمی حالا شب ببینم چه جوری. فردا ریشه اومد طرف تو بازار گرفت زیر کتک، مردک تو چیکار به ریشه ما داشتی؟ دیشب میذاشین رو پتو نمیشد نفس بکشیم، میذاریم زیر پتو چونم درد دیگه. بله رو روان ما کار میکنه، که اصلا احساس مگه غیر از این میشه زندگی کرد؟ مگه میشه غیر از این زندگی کرد؟ ساده زیستی به معنای گداگشتگی القا شد، به جای اینکه ارزش باشه، به جاش بگی برو کار کن، تولید ثروت کن، اما ساده زندگی کن. به جای کار راحتی رو به خورد ما داده. امروز جوون میشینه رو رمز ارزها کار میکنه، ولی چرا سر کار یه قماربازی خوشگل میکنه پول در میاره و هم راحتی. ملت خونه و زندگی و موتورش رو بفروشن مثلا تو بورس سودش رو ببرین. یادتونه سر ما کلا گذاشتن گفتن بیاین تو بورس همتون میلیارد درسین؟ قشنگ دولت کسر بودجیشو که جمع کرد زد زیر بوس، 53 میلیون نفر بدبخت شدیم. چرا؟ چون آدمایی که فکر ندارن، تحلیل ندارن، به راحتی میشه براشون یه مبدا میل کاذب سا دیگه تخت گاز میرن و میخورن به کوه، میخورن به کوه. یه نمونهش عمر سعد ملعونه. عمر سعد با اون سوابق و شهرت و چه جوری تونستن بکشنش به این مهلکه؟ وقتی ابن زیاد ملعون اومد توی کوفه، باید یه نفر از بزرگان بالاخره راضی میشد بره جلوی امام حسین وایست دیگه، نیاد سمت کوفه تا لشکر شام برسه. کی حاضر بره؟ هیچکی. نقطه ضعف تو تا دیر نشده بپوشون. والله رفقا دشمن ابلیس امروز در این روزگار، ابلیس و جنود جنیش ها تک تک شما رو هدف گرفتن. خواستید برید رو اینترنت بزنید مستند شنود 18 قسمت اینو گوش بدید، در مورد کسانی است که رفتن برزخ برگشتن. قشنگ یکیشون داره میگه من دیدم که دشمنان صهیونیستا یهودیا چجور جن رو تسخیر کردن و جنود شیطان ندیدنی رو، هر کدوم چه شکلی بودن. بعد بگه عجیبه، من از بچگی این فیلم‌های علمی تخیلی رو که تلویزیون متأسفانه پخش می‌دیدم گفتن چه موجودات عجیب غریبی هستن، دیدم نه واقعا اینا هستن. بعد بگه هر کدوم چیکار می‌کردن، یکیشون رو گردن از پشت سوار شده، پاشو دور گردن، دستاشو رو چشم طرف گذاشته، داره این کارو می‌کنه. اتفاق عجیب و غریبی نیست اگر ما مراقب نباشیم، داره میبره ما رو. تبلیغات میبره، تفکر انسان رو جابجا میکنه، فهم انسان رو جابجا میکنه. عمر سعد رو چجوری پیدا کردن به نظر شما؟ نقطه ضعفی تا قبل از اینکه به فتنه جدید برسی داریم، نقطه ضعف اعتقادی داری، مالی داری، اخلاقی داری، هر چی داری سری برو درستش کن، چون خدا قسم حضرت عباس خورده همه تون رو با فتره تو دست انداز بیندازن، معلوم میشه جلوبندیت خرابه، معلوم میشه که کمک فنرات نابوده، آبروت میره، تعارف هم نداره. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردی همجوری بگیم ما مؤمنیم، انقلابیم، متدینیم، دعای نوت بخونیم، تو رو ولت بکنیم، به فتنه مبتلات نمی کنیم. ولقد فتن الذین من قبل، ما همه امتهای قبلی رو آزمایش های سخت کرده، برای اینکه مؤمن و منافق برای عرصه آخر که مقابله با نظام سلطه به رهبری امام زمان آماده بشه، جدا بشه. عمر سعد چه مشکلی داشت که کشفش کردن؟ ابن زیاد اومد سراغ عمر سعد، تو که وجاهت داری، هم یزید قبولت داره، هم حسین قبولت داره، پاشو بیا برو جلوی امام حسین وایستا، من تضمین میکنم از یزید حکم حکومت ری رو از برات بگیرم. چرا حکومت ری؟ چون میدونست مدت مدیدیست این تو خلوت خودش آرزوی حکومت ری داشت. قدرت طلبی برای چی داری آخه اینقدر حس ریاست؟ چرا داری؟ چرا میخوای همه جا کاندیدا بشی؟ چرا میخوای همه جا مسئول بشی؟ مواظب هستی؟ همینو در آوردن. کی اینو وقت کردن؟ اینو آنالیز کردن شخصیتشو. دشمنه دیگه. من نامه لم یونم ان. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود تو بخوابی دشمن نمیخوابه. تک تک ما با همین گوگلی که راه انداخت کامل شخصیتتون رو در آوردن. بیاد یه سفر با هم بریم کشور دوست و برادر ایالات متحده آمریکا، ببینید چه خبره. تا میری تو فرودگاه تمام جد و آباد و رب و رب به تو میرزه وسط. پلیس باید مصاحبه کنید دیگه چون ایرانی هستی. تمام رب و رب به تو میرزه وسط. اونجا تنها راه اینه که راست بگی، هر چی هست راست بگی. اون داره همه رو. با چی؟ با همین گوگل گوشیت در آورد. سلیقت رو در آورد، رفت و آمدات و رفقات و افکار و تو همه چی رو در میاره. کاری نداره. گفتن که میخوای حکومت ری بدیم. گفت چی داری میگی؟ برای حکومت ری برم پسر پیغمبر بکشن؟ گفت ببخشید مزاحم شدیم. قرض یه احوال میریم سراغ نفر. گفت نه 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 صبر کن، چه عجله‌ای داری؟ حالا راه دیگه نداره ما به این حکومت ری برسیم. کارم نکنین. گفت متاسفم، نه نمیشه. گفت حالا یه فکری بکنید. نمیشه. یه جای دیگه مسئولیت با ما بدین. نمیشه. همینه که هست. خداحافظ، ببخشید وقت شما رو گرفتیم. رفت. این سری آیفون رو برداشت ابن زیاد وایستا. نمیشه یه 24 ساعت با ما وقت بدی فکر کنیم؟ گفت البته ما عجله داریم، ولی خب چیکار کنم؟ تو آدم معروفی هستی، بابا تو آدم بزرگ. باشه 24 ساعت وقت داری، ما خیلی حوصله نداریم، 24 ساعت دیگه خبر بده. عمر صد اون شب تا صبح قدم زد تو خونه، فکر کرد چه خاکی به سرم کنم، برم جلوی حسین علیه السلام وایستم، به حکومت ری میرسم ولی جهنمی میشم. نرم آخه حکومت ری هم که نمیشه به این راحتی ازش بگذریم. هر وقت عزیز دلم بین حق و باطل آشکار تردید کردی، مطمئن باش ببرن تو دامن باطل. فکر میکنی که چیکار کنی بین حق و باطل؟ بین حق و باطل داری فکر میکنی یه راهی پیدا کنی؟ وای به حالت. انقدر قدم زد، قدم زد نزدیک سحر یکی از این شیاطین جنی به گوشش خوند که آخه نادان، چرا صفر و یک فکر میکنی؟ کی گفته یا بعد بری امام حسین رو بکشی حکومت ری بگیری، یا دست از کشتن حسین برداری از حکومت ری محروم شی؟ کی گفته؟ تو آدم معتبری هستی، هر دو طرف قبولت دارن. پاشو برو کربلا با امام حسین مذاکره کن، برای یزید هم یه نامه بنویس، آشتی بده، بیا فکر کن. هم حسین رو نکشتی، هم به حکومت ری میرسی. امام حسین رو خطرش رو دفع کن از حکومت یزید، برش گردون بره. به یزید هم بگو الان که من نذاشتم ایشون آسیب برسونه، دیگه ما رو از این محروم نکن. هم دنیا تو داری هم آخرت تو. خاک بر سر کسی که در تعارض بین دنیا آخرت فکر میکنه. تو فکر کردی خدا پیغمبر نمیدونستن رای سوم بوده؟ شیطان چقدر خوب اینو گول زد. خوشحال شد و سجده شکر و اون شب نماز شب چه چسبید که خدا شکرت که راه درستی به نشون دادی. گفت من هستم. هستم. پاشد اومد، مگه دو بار تا قبل از عاشورا با امام حسین مذاکره نکرده؟ فکر میکرد میتونه یه راهی پیدا کنه امام حسین به خاطر دنیای عمر صد دست از دینش برداره. بعد ما دیگه نه آخرتمون بسوزه نه دنیامون. خدا هم گفت وایسا حالا بهت نشون میدم. خسرت دنیا ولی آخرت میکنم. امام حسین رو به وضعی کشت که وقتی در شام خبر به یزید ملعون رسید گفت خدا لعنت کنه عمر سعد و من کی گفتم اینجور جنایت کنید؟ ببین چیکار کرد. و یک لحظه هم حکومت ریو بهش ندادن. دشمن اینجوری بیچارمون داره میکنه. خسرت دنیا ولی آخرت. دست از انقلابیگری برداریم بزنیم تحریما شکسته بشه. دست از انقلابیگری برداشتیم تحریما 4.5 برابر شد. خدا گفت از من پشت میکنید؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. زندگیتون مچاله خواهد شد. از انقلابیگری دست برداشتین که دنیاتون آباد شه. علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف که امروز روز رحلت مؤلف نهج البلاغه سید رضی رحمت الله علیه هست، در نهج البلاغه فرماید مردم چیزی از دینشان را به خیال اصلاح دنیا ترک نمی کنن مگر آن که خدا در دنیاشون بدتر از این مبتلاشون میکنه. یه گرهشون میشه 100 تا گره. آقا به ما چه غزه و لبنان، به ما چه سوریه، بابا دین ماست. امام علی آخرین وصیتشه، لحظه که فرقش شکافته میفهمد کونا لظالم خصمن وللمظلوم اونا، تا زنده ای دشمن ظالم باشید، یار مظلوم باشید. به ما چه آقا اینا رو تو چیکم عربا میکنید فلانه. خدا میگه خیلی خوب، به ما چه، حالا بچسبید به کلیدی که اون آقا آورد و ترک خوردن تحریم ها و بیچاره شدن جوونا، حالا این درستش کنید. عمر صد نماد انسانی است که خیال کرد بین حق و باطل میتونه یه راه سوم پیدا کنه، هم دنیاشو نابود کرد هم آخرتشو نابود کرد. رضا فردا میرسیم در عنصر شناسی زیارتشت را. عمر صد تنهایی باید لن بشه، این همه لن کم دشمنان امام حسین و قاتلان شد، چرا مثلا جدا شده؟ این خواهی ویژه است، باید این ویژه بشناسی لن کنی. لعن الله عمر صد. کار کسی که به خاطر دنیا پا رو ارزش‌ها و حتی انسانیتش میذاره، ببینید به کجا میرسه. از ترس اینکه نکنه کم خوش خدمتی کرده باشه، یه وقت اون حکومت ریو ندن، هر چی به ذهن جن و انس میرسه میره انجام میده که دیگه بگن هیچی کم نذاشت. یکیش جنایتی است که ما امروز عزادارش هستیم در روز ششم. قاسم ابن الحسن یه نوجوانه، امامزاده است، یعنی نوه پیغمبره و بچه یتیمه در پسر امام حسنه. اومد اذن میدان بگیره، آقا اجازه نمیدادن. التماس کرد، گفتن نه تو اولا که یتیمی، بعد مادر تو این قافله است، من نمیتونم. برو یاد بدید به نوجواناتون، جوون و نوجوونی که تو دلش آرزوی مهمتر از شهادت داشته باشه، والله جنایتکار میشه، والله جنایتکار میشه. و جوونی که تو دلش هیچ آرزوی بزرگتر از شهادت نباشه، اینقدر به درد بخور میشه، اینقدر درس خون میشه، اینقدر با ادب میشه، چون میدونه بهشت و شهادت رو به بها میدن، به بازی نمیدن. یاد داد به نوجوانای امروز ما، رفت تو خیمه زار زار گریه کرد، گفت راهش عشقه. آقا خواستی شهید بشی؟ راهش عشق. خدا به عشق خیلی زود اثر میده، خیلی. نهایی که مثل ما جا موندید، برین در خونه خدا عشق بریزین. به خدا اگه ما بمیریم شهید نشیم خیلی بده ها، نفله میشیم. جوان ها اگر شهید نشید میمیرید ها. عشق در خونه اهل بیت عشق بریزی، زجه بزنی. رفت نشه زار زار گریه کرد. مادر شما چی قاسم جون؟ هیچی دیگه. عمو علی اکبر خودشو پسندید، رفت شهید شد، منو نپسندید، چی کار کنم؟ گفت نگران چی هستی؟ من راشو بلدم. بیا عموی تو این عالم به هیچی حساس تر از برادرش حسن نیست. یه دستخطی از بابات دارم میبندم به بازود، برو به عمود نشون. اومد امیدوار تا گفت حضرت دیدن گریه کرد، دستخط امام حسن رو بوسید. چیکار کنه دیگه، نمیشه ردش کنه که. گویا امام حسن نوشته حسین جان من که کربلا نیستم فدات بشم، این دوتا بچه ما قابل نداره، اینا رو بپذیر. اینجا بود که مقتل نوشته امام حسین برادرزاده رو بغل کرد، ساعتی تو آغوش هم گریه کردن، فغشی علیه ما، هر دوتا بیهوش شدن. خیلی سخته. این دفعه قاسم امورای دل و امون، خب چیزی نیست، میرم بری یه زره براش بیارید. هرچی گشته آخه زره مردونه است، تنی بچه نمیشه که. گفت عموجون لازم نیست، همینجوری میرم. با یه پیراهن دشتاشه رفت خط مقدم. وقتی امام حسین صورتشو بوسید بغلش کرد، چون کوچیک بود پاش به رکاب نمیرسید، دید کفشش هم بندشو نبسته، این هنوز انقدر عجله داره شهید شه. آقازاده‌ای که رفت تو معرکه یکیش پهلوان اومد جلوش که ها حسین کارش به کجا رسه، بچه مچه میفرسته. یک رجزی خون طرف رو هرسی کرد، پسراش رو فرستاد همه رو کشت قاسم، خودش اومد خودش هم زد. بچه امام حسن دیدن نمیشه اینجوری، دورش کردن، انقدر چرخیدن دورش تا یک نانجیبی فرق سرش زد. میدونید چه اتفاقی برای این بدن افتاد؟ نانجیبا یورش آوردن تو معرکه که اون بدبختی رو که قاسم کشته بود از زیر چیز از معرکه ببرن، اسبا قاسم رو له کردن. تنها جنازه که تو کربلا دو بار رفت زیر سم اسبا قاسم ابن الحسن. نوجوانی که موقع رفتن پاش به رکاب اسب میرسید، موقع برگشتن موسم بغل کرد، انقدر قد کشیده بود پاهاش رو زمین کشیده میشد. علی لعنت الله.
سر تا پا